ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غری هستم، این صدای رادیو فرداست. هیئت دولت عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ایران انتخاب کرد. محمد باقر نوبخت میگوید حسن روحانی با استعفایش مخالفت کرده است. و متن سوال 91 نماینده مجلس از حسن روحانی منتشر شد. هیئت دولت ایران در جلسه امروز چهارشنبه به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد داد. حسن روحانی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه، حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی را از اولویت‌های جدید رئیس کل بانک مرکزی دانسته است. عبدالناصر همتی پیش از این ریاست بانک بیمه مرکزی را بر عهده داشت. برکناری ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی ایران در شرایطی انجام شد که عملکرد او در پی کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار در ماه‌های گذشته به شدت مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار داشت. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز چهارشنبه گفت حسن روحانی با استعفایش از سمت‌هایی که داشته مخالفت کرده است. آقای نوبخت که در حاشیه نشست هیئت دولت سخن می‌گفت افزود که برای باز بودن دست رئیس جمهور استعفا داده اما نتوانسته است او را برای این کار قانع کند. پیش از این و در پی انتقادها از عملکرد اقتصادی دولت روحانی، محمود وایزی رئیس دفتر او گفته بود شرایط می‌طلبد بعد برخی اعضای دولت که در شرایط عادی توسط رئیس جمهور انتخاب شده بودند تغییر کنند. و سرانجام این که متن کامل سوال 91 نماینده مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره آنچه دلایل رکود اقتصادی شدید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی نامیدند منتشر شد. فارس گزارش می‌دهد که در این نامه همچنین از حسن روحانی درباره عدم کنترل قاچاق، ادامه تحریم‌های بانکی و عدم مقابله با بیکاری سوال شده است. ساعت 3:02 است. مشروع اخبار ایران رو جهان رو شنیدید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش خبری تحلیلی بریم. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 1 مرداد در یک سخنرانی تازه گفت که آمریکا دیگر خشونت و ترور از سوی ایران را تحمل نمی کند. این صحبت ها از طرف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم واکنش داشته است. درباره تنش لفظی میان ایران و آمریکا همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده است با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، که با هم میشنویم.
ما داریم به دوران خطرناکی وارد میشیم. الان تقریبا تمام مسئولان ایرانی، چون من الان نگاه کردم دیدم آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم وارد این تندروی و این لفاظی شده و گفته که حرف روحانی رو خیلی صریح‌تر و مفصل‌تر تکرار کرده که اگر ما نتونستیم نفت صادر بکنیم به دیگران هم اجازه نخواهیم داد. و بعد آقای باقری رئیس ستاد ارتش ایران وارد شده و یک بار دیگه گفته که به آقای پنس معاون آقای ترامپ گفته که با دم شیر بازی نکنید و از این رجزخوانی‌ها و بالا گرفتن تنش سیاسی و لفظی بین این بالا بگیره. برای یک لحظه شما تصورش بکنید که یک حادثه عملی هم صورت بگیره. اون حادثه عملی هم هرچی میخواهد کوچیک باشه. فرض کنید در خلیج فارس یکی از این قایق‌های تندروی سپاه پاسداران دست به کاری بزنه یا از این قبیل کارها، یا یک آمریکایی رو در یک جایی بکشن، میشه شعله‌ای که با این شعله جنگ رو به اصطلاح به راه خواهند انداخت. متاسفانه درایت و تدبیر دیپلماسی دیده نمیشه، نه در ایران و نه در آمریکا.
آقای صدرزاده، چقدر نقش رقبای منطقه‌ای ایران رو در این شعله ورتر شدن این تنش لفظی بین ایران و آمریکا شما مؤثر میدونید؟
من فکر نمی‌کنم که فرض کنید عربستان سعودی بتونه به ایران دستور بده که، یا اینکه عربستان سعودی وادار بکنه ایران رو که این حرف‌ها رو بزنه.
همین که حمایت کرد عربستان از صحبت‌های مایک پمپئو.
بله، هم عربستان و هم اسرائیل حمایت کردن از اینها. ولی اینکه این لفاظی ها و رجزخوانی ها صورت میگیره در حقیقت تصمیم خود ایرانی ها هست. و چرا این تصمیم رو گرفتن؟ بایستی واقعا در توازن و تناسب قوای سیاسی ایران نگاه کرد. یعنی باید از خودمون بپرسیم که چرا آقای روحانی و اعتدالگراها و بخشی از اصلاح طلبها همزبان شدن با نیروهای تندرو در ایران، اونها هم بر این طبل میکوبند. و برای پاسخ به این سوال جوابهای بسیار زیادی داره که پرداختنش خیلی وقت لازم داره، ولی ظاهراً آقای روحانی پس از به اصطلاح سرخوردگی از برجام و شکست دیپلماسیش و اینکه احتمالاً ترس از این داشته که مبادا نیروهای تندتری بیان و ایشون رو به خاطر شکستش برکنار بکنن، خودش در حقیقت دست پیش گرفته که به عقب نیفته و خودش شده در حقیقت سخنگوی بخش سخت هسته قدرت در ایران.
آقای سعدزاده، با توجه به اینکه در روزهای آینده بخش نخست تحریم‌های آمریکا اجرایی خواهد شد علیه ایران، فکر می‌کنید که آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران باز هم میتونه بر این لفاظی‌های شدیدی که بین مقامات دو کشور شروع شده بیفزایه و منجر به یک اتفاق غیرمنتظره بیفته در منطقه؟
پیشبینیش مشکل هست، چون میدونید که خیلی از نیروهای فعال سیاسی در ایران، یعنی اونهایی که در قدرت هستن، دست به کارهایی میزنن که شما از قبل نمیتونید پیش ببینید. فرض کنید حمله به سفارت عربستان سعودی و آتش زدن سفارت عربستان سعودی رو به خاطر میارید. یعنی که پیشگویی این که چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد مشکل هست، چون ما دست به اون پستوهای تاریک قدرت در ایران نداریم. ولی ایران آبستن حوادثی است و خیلی خیلی درایت و تدبیر میخواد که به یک ورطه خطرناک نیفته، ولی متاسفانه کسانی که در رأس حکومت هستن، حتی آقای روحانی، این درایت لازم رو نشون نمیده.
گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو شنیدی درباره افزایش تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا. اما بریم نظرات شما رو بشنویم درباره وقایع مختلف روز.
جناب روحانی رئیس جمهور معظم فرمودن که آمریکا با دم شیر نکن بازی. جناب روحانی با کدوم شیر؟ اون شیری که بیال و دمه، اون شیری که از خونه بغلیش خبر نداره که چی میگذره، شیر میاد، زلزله میاد، آتش سوزی میشه، هر چی میشه، کجای کاری؟ تو همون خونه ویلایت افتاده، وزرای خودتو نمیبینی، وقت میخوای با آمریکا مبارزه کنی؟ نه جونم، شما فقط فکر اینی که دلارا رو بگیرید و تعمونده هاشم بردارید و برید، دلتون بهار این ملت نسوخته که به این روز انداختین ملت رو.
خدمت جناب خامنه ای، امیدوارم که موفق باشید و ملت ایران از گرسنگی نجات بدید. خدا حافظ.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
تو سال 88 اگه میخواستیم بریم سفر، مثلا به شمال، حالاش روستاهای کوچیک‌تر، مثلا درباره خامنه ای و اینا صحبت می‌کردیم، میگفتن اینایی که تظاهرات می‌کنن، اینایی که پرچمای امام حسین آتیش می‌زنن، اینا کافرن، اینا ضد امام زمانن. اما الان تو کوچیک‌ترین روستای ایرانم بری دارن میگن ظلم می‌کنن به ما، واقعا نظامو دیگه قبول ندارن. آیه خامنه بترس، اینا همون کسایی ان که به شما اعتقاد داشتن، بترس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 متهم در پرونده فساد در واردات خودرو در بازداشتند، اما یک متهم به نام فرشته تنگستانی پیش از تشکیل پرونده قضایی از ایران خارج شده. مدیر کل و معاون سازمان توسعه و تجارت و همچنین مسئول سفارشات و طراح سایت سفارش خودرو هم بازداشت شدند. روز سه‌شنبه محمد شریعت مداری، وزیر صنعت معدن و تجارت، هم با شرکت در یک برنامه تلویزیونی به دلیل تخلف و فساد در واردات خودرو از مردم عذرخواهی کرده. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
ماجرای واردات خودرو سه دوره مختلف داره. دوره اول مربوط به دیماه 1395 هست. 12 دیماه 95 معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری بخشنامه میکنه که فقط نمایندگی های مجاز حق واردات خودروهای سواری خارجی رو دارند. از اون تاریخ به مدت 9 روز یعنی 13 دی 95 تا 22 دی 95 این بخشنامه به دلیلی که معلوم نیست اجرا نمیشه و در طول این مدت 34,000 خودرو ثبت سفارش میشه. مرحله دوم مربوط به تیر ماه 96 هست. 24 تیر ماه آقای نعمت‌زاده وزیر وقت صنایع ناگهان دستور میده که اساساً دیگه ورود اتومبیل‌های خارجی ممنوع هست، چه توسط نمایندگی‌های مجاز چه شرکت‌های خصوصی. در اون تاریخ هم به مدت 4 روز یعنی از 24 تیر ماه تا 28 تیر ماه که دستور رسمی هیئت دولت میرسه، دوباره هزاران خودرو به طریق غیر قانونی یا شاید قانونی ثبت سفارش میشه. و حوزه سوم مربوط به تیر ماه 96 تا دی ماه 96 هست که رسانه ها این روزها بیشتر به این دوره میپردازن. از 28 تیر ماه 96 یعنی بعد از رسیدن دستور هیئت دولت تا 9 دی ماه 1396 انبوهی از خودروها در حالی که واردات اونها غیر قانونی بوده و سایت ثبت سفارش اساسا بسته بوده ثبت سفارش شده. البته درباره اعداد اینها تفاوت های بسیار زیادی بین نهادهای رسمی وجود داره، اما عددی که بیشتر تکرار میشه عدد 6481 خودروست.
آقای مهدوی آزاد، در خرداد ماه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از هک شدن سایت ثبت سفارش خودروها خبر داد و حالا دادستانی میگه که این نهاد به جعل ثبت سفارش ها اعتقاد کامل داره. تصور میکنید که چگونه است که از احتمال هک ناگهان به این سو گرایش پیدا کردن؟
این ماجرا نشانه ای از این هرج و مرج عظیم اداری، این مدیریت بی‌نظم هیئتی، این فساد گسترده دولتی و این کار نابلدی آقایونه. آقای سراج گفت سایت ثبت سفارش کالا هک شده، بعدن وزارت صنعت معادن و تجارت تکذیب کرد. چند روز بعد دوباره آمد خودش مصاحبه کرد که بله ما هکر رو دستگیر کردیم، اون کدش رو هم گرفتیم که مربوط به کد هک بوده. بعدن معلوم شد اون کسی که گفته میشه هکر کارشناسان شرکت رایانه‌ای هستند که سامانه ثبت سفارش رو مدیریت میکردن. حالا وزارت صنعت ایزن دستگاه قضایی میگوید که اساسا اینها یک باند بودن متشکل از چند وارد کننده. اون شرکتی که سامانه ثبت سفارش رو کنترل میکرده، پاسپورت ها، یوزر ها و اکانت های لازم رو داشته، به اضافه چند مقام دولتی که در پشت پرده دستورات لازم از جمله دستورات مربوط به دسترسی رو صادر میکردن. خود این تفاوت و تضاد در روایت ماجرا به اضافه اعداد حیرت آوری که متضاد هست، عدد 34,000 خودرو، عدد 15,000 خودرویی که کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس میگه در 6 ماه اول 96 15,000 خودرو قاچاق شده، عدد دیگری که خود آقای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت فقط 5,000 خودروی لوکس بوده. خود این تفاوت ها نشون میده که چیزهایی هست در پشت پرده که به دلایلی انکار میشه و من مجدانه تصور میکنم که افکار عمومی هنوز تصویر کاملی از این فساد نداره.
در روزها و هفته های اخیر شاهد انتشار لیست ها و فهرست های مختلف هستیم که این آخرین اونهاست از تمام نمایندگی های متخلف وارد کننده خودرو. شما تصور میکنید این آیا نشانه ایست از برخورد با فساد گسترده در ایران؟
به نظر میرسه بعد از اعتراضات به 6 ماه اخیر، مخصوصا اعتراضات بازار تهران، حکومت به این نتیجه رسیده که یه جورایی باید با این فساد عظیم و نهادینه شده برخورد کنه. اما من معتقدم قبل از اینکه نشانه از عزم حکومت باشه، نشانه از قدرت شبکه‌های مجازی است. ببینید همین ماجرای خودرو بعد از اون کشف شد یا مردمش حساسیت پیدا کردند که در اوج دوران ممنوعیت ورود خودرو در شبکه‌های مجازی شهروندان هی عکس منتشر می‌کردن که اگر واردات ممنوعه پس این خودروهای پلاک موقت چجوری وارد خیابون‌ها دارن میشن. ماجرا از وقتی خیلی جدی شد که یک کاربری، یک شهروندی فیلم چند دقیقه‌ای منتشر کرد که نشون میداد به رغم این ممنوعیت ساعت 3 نصف شب در گمرک بوشهر اتومبیل‌های گران قیمت خارجی در حال ترخیص هستند. در ماجرای موبایل و ارزهای 4200 تومانی هم همچین چیزی رو دیدیم. من فکر میکنم قبل از عزم حکومت این حساسیت رسانه‌ای شهروندان و قدرت شبکه‌های مجازی است که دولت رو وادار به چنین واکنش‌هایی کرده.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، مقیم آلمان، درباره متهمان پرونده فساد در واردات خودرو که دادستان تهران اعلام کرده است که 5 تن از آنها در بازداشتند و یک متهم دیگه قبل از اینکه برایش پرونده قضایی حتی تشکیل شود از ایران خارج شده. خیلی ممنونم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من را همراهی کردید. تا ساعت 3:30 که با سرخط خبرها باز با شما خواهم بود.